اینجا عقل حکم به وجود
بسم الله الرحمن الرحیم نسیح قیسانی آجاقی فرمی 23 اردیبهشت 1403
موضوع حکم محقق شده و حکم فعلی شده اگر نری اینو انجام بدی مستحق عقابی. در اینجا هم داره واقعیتی رو به نام استحقاق عقاب تو در صورت ترک درک میکنه، لذا هیچ حکمی نمیکنه. خب عقل همیشه مفرده، همیشه، هیچ وقت جاهل نیست، هیچ وقت حکمی نداره. خب پس حالا نتیجه این اشکال شده، نتیجه این اشکال اینه که وقتی عقل حکم به ما ینبغی و لا ینبغی نمی کنه و درک می کنه، پس فرقی نیست بین حکم عقل نظری و حکم عقل عملی. چرا؟ چون هر دو چی هم رو خواهی من مدرک واقعیت ها هستن. خب پس ما چه فرقی باید بین این دو بذاریم؟ بالاخره در لسان علما این دو از هم جدا شده، چه فرقی بین این دو هست؟ گفته شده است که آقا درسته که حکم عقل نظری مدرک واقعیت هاست و حکم عقل عملی هم مدرک آن چیزی است که ینبغی صدوره و لا ینبغی، منتها فرق اینها این است که عقل عملی که حسن و قوب رو درک می کند، رفقای من به ذاته جری عملی را اقتضا می کند. یعنی وقتی شما حسن بودن یه چیز رو درک کردی، درک کردی بالاخره، درک کردی که مثلا صدق حسن است، در اینجا این درک مستقیماً اقتضای جری عملی داره، مستقیماً میگه که آقا مایم بقی صدورو، حالا که درکش کردی یه چیز خوب برو انجامش بده، برو انجامش بده، نه اینکه بروی امری یا شایسته است که انجامش بدی. یا وقتی بد بودن و قبح خیانت رو درک کردی هم میگه انجامش ندی بهتره، انبقا و عدم انبقا. ولی حکم عقل نظری حکمیست که صرفاً درک واقعیت میکنه و اقتضای جری عملی نداره. مثلا عقل الان درک میکنه یک نصف دوه، خب چکار کنیم؟ خب نو بکشیم. عقل درک میکنه که چه میدونم اجتماع ضد این محال، خب اینها حکم عقل نظری اقتضای جری عملی ندارد، خلافاً له حکم عقل عملی که مستقیماً اقتضای جری عملی دارد. بله گاهی اوقات هست که لازمه حکم عقل نظری، لازمه چه حکمی؟ حکم عقل نظری این است که جری عملی داشته باشه. مثلا فرض کنید که حالا این تو مسئله داخل نشین، فهمید دیده خود. فرض کنید که عقل درک میکنه که اجتماع امر و نهی در مورد واحد محال، خب اینا عقل درک کرد، این یه حکم عقل نظری است، واقعیتی رو درک کرد به نام محال بودن اجتماع امر و نهی در مورد واحد. خب این به ذاته که جری عملی که نداره، رو خواهد حالا اجتماع امرونه در مورد واحد محال خوب باشه محاله. وقتی که این اجتماع محال شد، لازمه این محال بودن اجتماع امرونه فی مورد واحد و در صورت تعارض امرونه در مورد واحد ما نه رو مقدم کنیم، در اینجا این تقدیم نه باعث میشه خطاب امر که خطاب مطلق است رو تقیید بزنیم. مثلا مولا که گفته سله، ما یه نماز در دار قصدی بریم، عقل میگه آقا نمیتواند این نماز در دور قصدی هم امر داشته باشد هم نه، و شما جانب نه که لا تخصب باشد مقدم کردید، خب این لا تخصب میاد سله، اصلاحات سله رو تغییر میزنه، میگه مولا درست گفته صلات بخوان و نماز بخوان، ولی من میگم نماز بخوان وجوب نماز هست الا در مورد مکان قصدی مقصود، لذا شما اجتماع امر و نهی رو به عنوان عقل نظری و به عنوان حکم ادراک واقعیت درک کردی، ولی این مستقیماً جری به شما نداره، اقتضای جری عملی نداشت، لازمه این درک این بود که اقتضای جری عملی داشته باشد. این بیاناتی که عرض کردم اشکال و جواب ها در متن مرحوم شیخ سر نیومده، لذا گفتم بهتر اینجا اینها رو ذکر کنیم که خلط نشه با مباحث مرحوم اصفهانی. مطلب دومی هم که عرض میکنیم این هم در متن مرحوم شهید نگید. مطلب دوم در رابطه با اینه که آقای طلایی مطلب دوم قلم بخون.
آیا بین ادراک عقل نظری و حکم شارع ملازمه هست؟ خیر.
آقا آقا اگر عقل نظری ما ملاک و مصلحت یک فعل رو به عنوان واقعیت درک کنه، خب در صورت درک ملاک و مصلحت یک فعل آیا شارع حکم به وجوب اون میکنه یا حکم به وجوب اون نمیکنه؟ مثلا فرض بکنید که عقل درک کرده است که وفا به وعده مصلحت داره، ملاک داره. خب الان عقل یک واقعیتی به نام مصلحت داشتن وفا به وعده رو درک کرد. حالا سوال این است که آیا شارع طبق اون درک عقل از مصلحت حکم میکند و میگوید که حالا که تو درک کردی وفا به مصلحت، وفا به عقد یا عهد مصلحت داره، پس من میگم وفا به عقد چیه رفقای من؟ واجب است. آیا همچین ملازمه بین درک مصلحت عقلی و حکم شارع به وجوب اون درک وجود دارد یا وجود ندارد؟ در جواب
قطعا وجود دارد.
در جواب گفته میشود که شکی نیست که احکام تابع مصالح و مفاسدند. یعنی وقتی ملاک تامی در یک فعلی وجود داشت، شرایط هم حاصل بود و مانعی هم وجود نداشت از تأثیر اون ملاک، در اینجا خب عقل میگه آقا این ملاک به منزله علت تامه جعل و حکم مولاست. خب وقتی مثلا عقل دید که در قتل نفس محترمه مفسده تامه وجود داره، شرایطش هم وجود داره و مانعی هم از تأثیر اون وجود نداره، خب در اینجا میگه آقا مولای ما حکیمه، وقتی که این مفسده تامه دارد مولا هم باید حکم کند طبق این مفسده تامه که ملاکت به چی؟ به حرمت قتل نفس محترمه. پس شکی نیست که اگر عقل واقعا ملاک اصلی یک عمل رو درک کرد، شارع چون حکیم است و علت حکمش هم همون ملاکات است، باید طبق اون چکار کنه؟ رو پابه من جعل بکنه، اعتبار بکنه، حکم بکنه. منتها ما وقتی وارد عمل میشیم، وارد میدان میشیم و مرد میدان میخواییم بشیم، وقتی واقعیت‌های خارجی مختلف رو بررسی میکنیم، میبینیم که آقا عقل توان این که ملاک تام در افعال رو احراز بکند ندارد. عقل نمیتونه بگه که آقا من در مثلا قتل نفس محترمه فرض بفرمایید که مفسده تام میبینم، لذا علت اصلی حکم شارع را کشف کردم، پس شارع باید اینجا حکم تحریمی بکنه. آقا عقل احاطه و اشراف به جوانب یک فعل نداره رفقای من، به این معنی که ممکنه که در مورد یک فعلی مفسده یا مصلحت رو احراز بکنه، اما آیا درجه اون مصلحت و مفسده رو میتونه احراز بکنه؟
راهی نداره، راهی ملاکات نداره.
شاید مصلحت رو درک بکند، ولی آیا میتواند درک بکند که اون مصلحت به حدی شدت دارد که شارع حکم به وجوب بکند و اراده وجوبش رو تعلق بگیرد؟ لذا و این رو هم بگم، شاید بعضی موقع رفقای من اصلا مقدار مصلحت رو درک بکنه، مثلا بگه آقا وفای به وعده 35% مصلحت داره. استاد ما میخواییم
چوری سنده جای سهره کلاب ایستاده در کلاس داره
یا موافقه بود کنن؟
آقای سهره به همدلله همیشه ایستاده است، ایستاده
در کلاس،
نشستنش هم ایستاده است کنن.
چه بسته
چون قیام خونی
بوده با قعود خونی میکنیم، چرا اصلا خوابیدن ایشون هم ایستاده
بوده
از خود آقای من
این
کارو نکنیم. حالا از آقای سهره از آقای سهره بکشیم بیرون
با قعود خونی
آقای سهره ای که ایستاده بوده
با قعود خونی بوده بله بله زهنا آماده
دلا اینجا نیست، دلا اونجا
زهنا خیلی وقتی که آماده سرا نیست سمره شما بود
حالا میوه زهنا آماده
پس ممکن است که عقل امکان دارد که عقل مصلحت رو درک بکنه یا درجه مصلحت یک فعل رو درک بکنه. اما رفقای من چون این عقل احاطه ندارد به جوانه به این فعل، خب مصلحت داره شاید آقا مانع هم وجود داشته باشه، لذا ما از این درک ملاک از ناحیه عقل نمیتوانیم بگوییم که پس شارع هم که علت حکمش این ملاکات هست باید طبق درک ملاک عقلی چیکار کنه؟ حکم کنه. حالا که عقل درک کرد ملاک مثلا وفای به عقد رو، خب علت جعل حکم چیه؟ ملاک دیگه. خب پس علت آمد باید معلول که حکم شارع باشد هم بیاید. نه، عقل ممکنه درک بکنه ولی جوانبش رو نمیتونه بسنجه. ممکنه که آقا این مصلحتی که تو درک کردی شرایطش نباشد، یا اگر شرایطش باشد مانع وجود داشته باشد در آن. لذا نتیجه این است که بین حکم عقل نظری و حکم شرع ملازمه‌ای وجود ندارد.
نه
ملازم وجود داره، یعنی
این عبارت دقیق اینجوریه دیگه، بین ادراک عقل نظری و شعار ملازم وجود دارد، کبرویان وجود دارد، درست کبرویان عقل توان دسترسی به نکات رو ندارد.
ملازم وجود داره وقتی که شما صحبت از وجود ملازمه میکنی،
ملازمه در ادراک عقل نظری پیش فرض میگیری که عقل نظری درک کرده همه اینا رو.
اونی که پیش فرض میگیریم اینه که عقل توان این رو داره، توانش رو ثبوتن داره،
همون ثبوتن دیگه. این بحث
ثبوتی، خب بحث ملازمه بحث ثبوتی نیست اینجا. یعنی خب الان شارع حکم میکنه، آیا عقل وقتی درک کرد آیا شارع حکم میکنه؟ وقتی ملازمه میگیم ملازمه، ملازمه واقعیت داره، تحقق داره، پس اگر طرفینش باشد باید ملازمه هم باشد. الان طرفین هست،
یعنی
یک طرف هست، یعنی اگر یک طرف باشه بعد طرف دیگه باشه. الان یه طرف هست، یعنی ادراک به مصلحت هست، اما حکم شارع هم هست. نه
ادراک واقعا نیست. این عقل نظری کجا
میتونه ملاک رو تصویر بکنه؟ ملاک رو میتونه ولی ملاک واقعی رو نمیتونه.
ملاک واقعی مد نظر ماست اینجا، در نام عقل اون چیزی که فهمیده ملاک نبوده.
الان این حرف تو نزده حرف قبلی
دقیقا،
الان این حرف تو دقیقا این حرف به فهمش قبلی شد
کدوم؟
همین که گفتی بله. نه 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 عقل ما گفتیم که توان دارد که ملاک رو، اصل ملاک رو درک رو ولی توان نه 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 مرز میکنم توان این رو داره ولی نمیتواند که شرایط و موانع تأثیر اون ملاک رو درک کنه. خب این عقلی که نمیتوان صرفا ملاک رو ممکنه درک کنه، یا گاهی اوقات مثلا مقدار اهمیت ملاک رو هم درک بکنه ولی نمیتونه شرایط رو درک بکنه، آیا خب وقتی صرف این که ملاک را درک کرد و علت جعل حکم شارع هم چی بود رفقای من؟ ملاک بود، چون بنابر مذهب شیعه ما گفتیم که احکام تابع ملاک، ملاک از احکام تابع مسائل و مفاسد است. خب اینجا ملاک در شد، آیا حکم شارع میتونه بیاد؟ در اینجا گفته میشوند چون واقعیت خارجی این است که عقل تسلط به جوانب نداره، دوست صرف ملاک رو درک کرده ولی ملاک خالی که، ملاک خالی که علت جعل حکم نیست، ملاک در صورت وجود تأثیر ملاک، ملاک در صورت عدم وجود مانع از تأثیر ملاک، این عقل فقط اصل وجود ملاک رو اگر تونسته باشه درک کرده ولی اون جوانب دیگرش رو که نتونسته درک کنه، لذا وقتی این آمد او نمیتواند بیاید. حالا شما غیر از عرض بنده
اون عقل اگر مصلحت رو مقصد این واقعیه نیشمیه با همه یه چیزاش دیگه، با همه شرایط
واقعیه رو نمیتونه درک بکنه.
اگر درک بکنه قطعا ملازم وجود داره.
اگر واقعیه اون که بله،
اصلا این سوال اینه دیگه، آیا بین ادراک عقل نظری وقتی میگیم یعنی درک مصلحت مقصد این واقعیه؟
اگر درک بکنه آقایه که در
از همه میگم
مثلا اگر درک بکنه که میتونه ولی واقعیت خارجی میبینیم نمیتونه.
خب همین دیگه، اینجا نمیتونیم بگیم بین ادراک عقل و هوشیاری ملازمه نیست، یکی مثلا عقل نمی ادراک نمی کند، وگرنه اگر ادراک بکنه که ملازمه است.
ادراک نمی کند یعنی ادراک واقعیه نمی کند،
ادراک واقعیت دیگه.
ولی واقعیت به نام مصلحت رو درک میکنه.
واقعیت به نام
مصلحت
به درد ما نمیخوره.
خب همین نه میگم، میگم واقعیت به نام مصلحت به درد ما نمیخوره. چه واقعیت به نام مصلحت به درد ما میخوره؟ واقعیتی که با جوانه بش باشه. نه همین دارم میگم،
در چیز دیگه موقع فرق میکنه، وگرنه یه چیز هست.
اون مطلب مسلم آقای شیوه که اگر واقعا عقل به جوانه به تمام یک حکمی، یعنی به جوانه به ملاک یک حکمی واقعا اگر برسد در اونجا همه قبول دارن، یعنی ولی تو بیانات هم من عرض کردم اگر به جوانه برسد قبول دارن، ولی وقتی وارد میدان میشیم، تعبیر رو کردم، وارد میدان و واقعیت خارجی میشیم، میبینیم عقل نهایتا صرف المصلحه یا نهایتا مقدار مصلحت رو درک کنه، ولی جوانبش رو نمیدونه. ولی اگر اون باشه که بله، این مطلب دوم
بیان کامل نیست، بیان
این خلاصه از اون چیزی که عرض کردم، ولی اینو که عرض نکردم که توضیحات بیان شد. اما مطلب سوم در رابطه با این است که آیا حکم عقل عملی با حکم شارع ملازمه دارد یا خیر؟ به این معنی که اگر عقل حکم به انبقاء صدور مثلا صرف از جناب آقای طلابگی بکنه، شارع هم باید حکم بکنه که صدق بر جناب آقای طلابگی یا بر مکلفین واجب است، یا اگر عقل حکم به عدم انبقاء صدور کذب از آقای کذا بکند، شارع هم باید طبق اون حکم بکنه که صدور کذب حرام است، یا
بین الزامی باشه
جا؟
حکمت
حتی الزامی باشه؟ الان عرض آیا شارع طبق آن حکم میکند یا طبق آن حکم نمیکند؟ در مسئله دو قول است. قول اول قول منسوب به مرحوم شیخ انصاری است. ایشون قائل هستن که رحمت الله علیه فرمودند که احکام عقل عملی ملازمه دارن با حکم شارع. یعنی اگر عقل یک واقعیت عملی رو درک کرد و گفت مثلا حسن صدق واقعیت داره و یه هم بقی صدور شایسته که صادر بشه از تو، در اینجا شارع هم طبق این حکم عقل حکم به آن میکند، میگوید آقا واجب است یا میگوید مستحب است. درسته این تعبیر یا میگوید مستحب است، انبقا و عدم انبقا به معنای وجوب، معادلش وجوب و تحریم. انبقا و عدم انبقا به معنای وجوب و تحریم در احکام عقلی. لذا مرحوم شیخ انصاری قائل شده است که بین حکم عقل عملی و حکم شارع ملازم است. من همون شیخ صد دلیل قول
عقل عملی حکم
نمیده،
بعد از
هم دیگه ماجم بقیل آجم بقیل آجم بقیل آجم. الان هر چی ادم یعنی ادراک اون واقعیت، چطور عقل میگه واجب امتثال این تکلیف؟ اون وجوبش یعنی چی؟ اون وجوبش یعنی که اگر ترک بکنی مستحق عقاب هستی. اینجا من اگر میگه که شایسته است انجام بدهی، یعنی اگر ترک بکنی از نظر من، منی که ملازمه دارد حکمم با حکم شارع، از نظر من مستحق عقاب هستی. حالا اجازه بدید اینو تکمیل بکنم. خب پس مرحوم شیخ انصاری قائل به ملازمه است. مرحوم شیخ دلیل قول شیخ انصاری به ملازمه رو ذکر نکرده. من حالا یک دلیلش رو بیان میکنم، دو تا علتش رو در جزوه آوردم، علت دوم رو دیگه بیان نمیکنم. دلیل اولش اینه که خیلی راحت هم هست، گفتم آقا ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع مثل ملازمه بین زوجیت و اربعه است. چطور ملازمه بین زوجیت و اربعه ملازمه ذاتی است و از ذاتی و لا یعلل؟ در اینجا هم ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع ملازمه ذاتی است و از ذاتی و لا یعلل. دلیل دومی هم آوردن که حالا این رو خواستید به جزو مراجعه کنید. مرحوم شیخ به هر دو دلیل قول به ملازمه در حلقه ثالثه اشکال کرده که انشاءالله خواهیم رسید. قول دوم قولی است منسوب به بعض المدققین، اون عبارت رو
تفسیر من دلت میره در شیرازی،
اون تعبیر خدا آقای صدر بخون قد نصده به الا بعض المدققین
و
فصل بعض المدققین. بعضی از مدقق های فقه و اصول در اینجا تفسیر دادن.
این چی نظر من همین؟
ظاهرن آره نظرشون در اینجا همین، در بروز که بعد تفسیر کردن. ظاهرا با این تعبیر میخوام بگم که من این نظر رو پذیرفتم. ایشون چی میفهمن؟ ایشون میفهمن که ما قائل به تفسیر هستیم. و تفسیرم این است که حسن و قبح اگر در مرحله متأخر از حکم شرعی واقع شود و مرتبط با عالم عصیان و انتصار بشود، در اینجا ملازمه بین حکم عقل و شرع وجود ندارد. اما اگر حسن و قبح با صرف نظر از حکم شرعی در نظر گرفته بشود، در این صورت بین حکم عقل عملی عقل، یعنی ادراک عقل عملی و حکم شرع، ملازمه وجود دارد. چرا جناب آقای شیبوی به نظر شما توی صورت اول حسن و قبحی که بعد از حکم شرع درک شده بین اون حکم عقل به خصوص یا حس و حکم شرع ملازمه نیست؟ چرا؟
بعدش درک کنیم حکم
اومده باشه درک بشه
خانم؟ وقتی که با اون حکم خوب رو از خود حکم شعار رو به دست آوردیم، عقل چی فهمیده دیگه؟ اولی رو رد
می‌کنیم. اگه خب نه، علت اولی که چرا اگر عقل بعد از حکم شعار حکم به یعنی ادراک حسن بودن یک فعل رو کرد، چرا این ملازم ندارد با حکم شعار؟ مثلا من مثال بزنم، فرض کنید که نه بس حکم مده نه. نه مثال بزنم که متوجه بشید، شارع هم کرده به توضو، گفته توضو رفقای من وضو بگیرید، و عقل میاد میگه که آقا دقیق فهمید، اطاعت امر به وضو، اطاعت امر به وضو حسن است،
سرسل میشه.
حالا چرا این حکم عقل به حسن اطاعت ملازمه نداشته باشه با وجوب اطاعت؟ دقیق فهمیدید، شارع گفت که وضو گرفتن چیه رفقای من؟ واجب است. عقل اینجا گفتش که آقا اطاعت این امر وجوبی شارع حسن است، یا عصیان این امر وجوبی شارع چیه؟ قبیح است. چرا بین این حکم عقل به حسن اطاعت یا قبح عصیان ملازمه با وجوب اطاعت یا حرمت عصیان نداشته باشه؟
چون حکم عقل به وجوب که نیومده، یعنی به وجوب به اون چیز نخورده که به خود اون متعلق وجود خورده، نه به امرش.
خب باشه بخور.
خب اون از قبل از اینکه امر بشه عقل ملازمه باید داشته باشه با اون متعلق امر، نه بعد از اینکه.
خب چرا همین شد؟ چرا مدار تکرار کرد؟ چرا
عقل دیگه ارشادی میشه این؟
نه امر ارشادی
وجود به اطاعت که ارشادی
نه وجود به اطاعتی که عقل نگفت، عقل به حسن اطاعت حکم کرد. حالا اگر شما قائل به ملازمه میخواید بشید، چرا اینجا عقل حکم به حسن اطاعت کرد، شارع حکم به وجوب نکنه؟ به علت این که مرحوم شهید صدر که اون فرمایش متصرف به همین مورد، ایشون فرمان که اگر عقل بعد از این که مولا حکم به وجوب وضو کرد درک بکنه که آقا اطاعت از این وجوب چیه رفقای من؟ حسنه. خب در این صورت باید مولا، اگر قائل به ملازمه بشیم، باید مولا بگوید چیه؟ این اطاعت کردن چیه؟ واجب است. خب بعد عقل میگه که آقا این اطاعت کردنی که الان مولا گفت، اطاعت همین اطاعت کردن چیه رفقای من؟ حسنه. باز عقل بعد حکم بکنه به چی؟ به این که اطاعت این اطاعت واجب است. باز دوباره عقل یک حسنی برای اطاعت درک میکنه و باز دوباره مولا باید یک حکمی برای وجوب اطاعت جلب کنه و هاکذا یتسلسل. لذا مرحوم
ملازمه وجود نداره و چی میشه؟ عقل میگه خب واجب نیست دیگه.
کجا؟
مولا امر کرده، عقل اینجا ملازمه بین حکم شرع
رو نمیبینه. اینا هم دارن میگن، اینا میگن هم ملازمه وجود نداره تو اینجا.
بعد هم اینجا چیکار میکنه؟
اینا میگن اصلا اینجا حکم عقل و حکم شرعی که ملازمه نداره. بعد از اینکه یک شعار حکم کرد،
ملازمه داره شعاری حکم کرده بالاخره دیگه، و سله خب وجوبی هم کرده. عقل اینجا میاد میگه خب باشه اون چیزی که مولا گفته سله، این که این حسن است، بازو تسلسل میشه، من میزم نمیرم، چیکار بکنم اینجا؟
عقل میگه واجب است انتصال بشه، حکم به وجوب انتصال بشه،
ولی دیگه ملازمه نیست که باز دوباره بخوام امر شعار و حکم
عقل حکم میکنه. عقل
عرض کردم دیگه، وقتی میگیم حکم به وجوب، دیروز هم عرض کردم، وقتی میگیم حکم به وجوب امتثال میکنه یا حکم میکنه به ماینبغی و لاینبغی، یعنی ادراک میکنه. حکم به وجوب امتثال یعنی ادراک میکنه که اگر تو این در صورتی که وضو واجب باشد، اگر تو این وضو را ترک بکنی چیه؟ مستحق عقاب هست.
بعد
آره دیگه از تعریف ما باید انجام شده. اینها گفتن در اینجا ملازمه نیست، چون اگر ملازمه باشد منجر به تسلسل می شود. خب ملازمه نیست، اینجا عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر موضوع حکم محقق شد و حکم برای تو فعلی شد، من درک میکنم که وجوب حکم به وجوب امتثال یعنی چی؟ یعنی من درک میکنم که اگر این حکم فعلی رو انجام ندهی مستحق عقاب هستی.
نیازی ملازمه رو اینجا مستقیما می‌بینیم.
نه ملازمه نداره یعنی چی؟
نه مستقیما همون وجوب عقل وجوب رو درک بکنه، مستقیما میره سراغ انجام دادنش، نیازی ملازمه نداره.
لازم نیستش
روی امر ثانی بحث
کنه. نه آقای شیر
امر ثانی
داره. همون امر ثانوی
اطاعت ها، بحث اطاعت ها. آیا اطاعت حسن اطاعت این امر
وجوب هم میتونم چی داره دیگه تو؟ خب
میگم نداره دیگه. حالا اشکال شما چیه؟
من اشکال ندارم، میگم مستقیما از امر اشاره امر به انجام دادن میرسه، نیازی ملازمه نداریم اینجا اصلا.
تخت بنویسی شکل
تسلسلش رو بیداشت
تسلیم
ده سر اینه که آیا بین حکم عقل به خود
متوجه هستم آجا خودید برم
حکم عقل به خود ملازمه هست یا نه؟ اینا گفتن که در اینجا در اینجا چرا نیاز به ملازمه نداری؟
آقا اصلا مستقیما
از اون وقتی که شما دلیل آوردی و قائل شدی که بین حکم عقل عملی و حکم شارع ملازمه هست، چرا باید تفصیل بدی؟
من که نگفتم چیزی که، من که نگفتم ملازمه هست که بخوام تفصیل بدم. بلکه اینجا از وجوب عقل مستقیما به اون انجام میرسه.
اصلا قرار نیست ما از وجوب به انجام برسیم.
نه کاری نداره دیگه این ملازمه.
ما اون کاری نداریم. اون وجوب امتثال که در مرحله امتثال ما کاری نداره، اون یه مرحله بعد. ما میایم یه مرحله قبل بگیم حالا که شارع این رو واجب کرد و عقل اومد یه حکم کرد، حکم چی؟ حسن اطاعت. در اینجا بین این حسن اطاعت و وجوب اطاعت ملازمه هست یا نه؟ ما اصلا کاری به عمل و امتثال شارع نداریم، مکلف نداریم. اون عمل میره در مرحله امتثال، ما مرحله قبل هستیم. یا وجوبی هست، عقل میگه اطاعت این وجوب حسنه، آیا شارع میگه واجب است این اطاعت یا نه؟ میگه
باب این ندارم من کلا
اصلا. تو بحث سر اینه، نه بحث سر اینه،
بحث سر اینه
حکم عقل به خص و وجوب اطاعت است. حالا که عقل گفت حسنه، آیا وجوب اطاعت دارد یا وجوب اطاعت ندارد؟ وجوب اطاعت شرعی دارد یا ندارد؟ این از شق اول. اما شق دوم که حسن و قبح با صرف نظر از حکم شرعی در نظر گرفته بشه، خب اینجا عقل حسن بودن صدق و امانت رو درک میکنه، میگه یم بقی صدورشون از جناب مکلف. خب اگر ما قائل به ملازمه باشیم، در اینجا شارع حکم میکند به وجوب ادای امانت و وجوب صدق در گفتار و بین اینها ملازمه است و هیچ تسلسلی در اینجا به وجود نمیاد. من
اصلا میکنم این شعور رو اصلا میکنم شخصه در نظر نگرفتن دیگه.
چرا؟
شخصه رو متوجه این داستان رو داریم درباره زمان سوال بکنیم که قبلش به شهر نیمده باشه. اگه حکم شرع اومده باشه که جسم دیگه به معنی نمیده که میخوام دوباره ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بحث بکنم. تفسیر الکیه دیگه.
ما کلام شیخ انصاری اگر منظور ایشون این بوده، بعد
معلوم چیز واضحی بود بچه متوجه میشه که اصلا ما کاری نداریم که بعد
زمانی که آقای ناهمی و آقای اصفهانی هر دو درس خارج داشتن، شاگردای آقای ناهمی بحث مقدمه واجب ایشون رو می‌بردن پیش آقای اصفهانی. آقای اصفهانی اشکال میکرد، گفت آقا این باید اینطوری بشه، این باید اینطوری بشه. اشکال آقای اصفهانی رو میبردن پیش آقای ناهمی، بعد آقای ناهمی گفت منظور ما همینه، منظور ما این بوده، لذا اشکالیشون وارد نیست. بعد آقای اصفهانی میگه که ما اینو حرفای شما، حالا اینکه منظور شما این بوده و شما چی در ذهنت بوده اون جدا،
ولی ما این کلمات اصلا بس منظور نیست، بس این ما زمانی از ملازمه بین حکم عقل
حالا این ادعای عامیه و حتی بعد از حکم شرع رو هم شامل میشه.
اصلا ما نه چی اصلا
شما اصلا مفروغانه.
خب چرا؟ چرا
نیست؟ خب اصلا معلومه تسلسله. ما زمانی اصلا این بحث برای پیش میاد، ما چیکار کنیم؟ این بحث بگیم ما میتونیم حکم شرع رو بدون استفاده از نصوص و روایات و اجماعی ما از عقل اثبات بکنیم. بس اینجا دیگه ما باید بود ما نص دیگه داریم که به وسیله حکم شرع اثبات میشه. مثلا بحث اینجا نیستش که ما داریم میگیم آقا آیا عقل به تنهایی میتونه حکم شرعی اثبات بکنه؟ میگیم بله. اگر گفت عقل نظری، عقل عملی یک چیزی مثلا معین بگی، حکم شرع میگه بله این انسان واجب است یا مثلا مستحب است یا هر چیزی.
خب من میخوام حکم شرعی وجوب اطاعت ثابت کنم. عقل میتونه؟ عقل من گفت اطاعت حسن.
وجوب اطاعت داره خودی به وسیله حکم شرعی اثبات میشه دیگه.
اون که ارشادی وجوب شرعی شد. وجوب مولوی شد.
شرعی
میشه؟
چیه
سوال؟ سوال
مشکل وجوب
شرعی
رو
عقل
اثبات
اثبات
مثلا عقل حسن بودن اطاعت رو درک کرد، حالا میخوام وجوب شرعی شو
در اشکال
خود اطاعت،
یعنی
خود اطاعت یه وجوب شرعی.
بابا شما دارید باز اشکال دیگر رو در نظر میگیرید که اون خود وجوب اطاعت اصلا نمیتونه امر مولوی باشه. الان همین در این بیته اون با صرف نظر اون اشکال، آیا وقتی که عقل حسن اطاعت رو درک کرد بنابر ملازمه من میتونم بگم شارع هم میگه حسن اطاعت من؟
اطاعت یعنی چی شد؟
اطاعت یعنی مأمورون رو انجام بدی.
خب دیگه همین، یعنی خودش اینو همین گفت شارع میگه، گفت شارع فرق گفت شارع.
این که عقل میگه، این که عقل میگه، شارع میتونه بگه؟ شارع در اینجا نمیتونه بگه به خاطر تسلسل در قول ملازمه. در اصلا بنابراین که ما قاعد ملازمن نشیم، باز هم شارع اینطوری این اطیع الله و اطیع رسول رو باز هم همین بر امر مولوی میکنیم به خاطر ما یه اشکال دیگه در فرض ملازمه. آن شارع میتونه بگه نه. حالا اینکه در ذهن این بزرگان این بوده یا نه ما نمیدونیم. بله اینها بزرگ هم، بله خب ما این ما
کلم ها نه بزرگ بودن نداره اینکه
اما صغرای آخر از صغرایات قضیه عقلی مشترک اینم بگم که چیزی نداره، مربوط به قیاس و استقراض. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا عقل به واسطه قیاس و استقراض امکان دارد که حکم شرعی رو به دست بیاره یا اینکه امکان ندارد؟ از همین بیان روشن می‌شود که این مبحث از مباحث عقلی از قضای عقلی ترکیبی شده که در مورد امکان یا استحال صحبت. اگر یادتون باشه رفقا من، ما در ضمن بحث مباحث مربوط به حکم شرعی گفتیم که آقا جعل حکم شرعی امن از حکم تکلیفی یا وضعی یک سری مراحل داره، ملاک، اراده و جعل که از مراحل ثبوتی بود. خب در اونجا گفتیم که آقا جعل احکام وجوب، حرمت، اباحه و کذا تابع این ملاکه، هر چی ملاک باشه مولات قوم حکمش رو جعل میکنه. بحثی که در اینجا مطرحه اینه که گاهی اوقات شارع در خطاب اثباتی علت جعل حکمش رو بیان میکنه و ما هم استظهار میکنیم که آقا اون چیزی که شارع بیان کرده علت است نه حکمت. شارع علت رو بیان میکنه و استظهار ما این است که اون چیزی که شارع بیان کرده علت است نه حکمت. خب در این صورت آیا ما میتونیم از این علت استفاده کنیم و اون رو به سایر موارد سرایت بدیم؟ خب روشن است که وقتی استظهار علیت کردیم در بیانات شارع می توانیم این علت رو در سایر موارد سرایت بدیم و به این استنباط ما چی میگن؟ قیاس منصوص العله، قیاس مستنبط العله یا استنباط قیاسی. این در شریعت در مذهب حق شیعه پذیرفته. یه مثال مثلا من به شما بزنم که بعضی از آقایون هم پذیرفتن، مثلا آقایون استیار کردن از ادله که علت وجوب زکات مصرف عمومیست، چون مصرف زکات عمومیست لذا زکات واجبه. بعد این علت رو گرفتن در برنج سرایت دادن، گفتن آقا الان برنج هم مصرف عمومی دارن بعضی از آقایون، لذا قائلن که زکات به برنج هم تعلق میگیره. حالا سؤالی که در اینجا وجود داره اینه که این آقای اما شق دوم، اما گاهی اوقات در خطاب اثباتی علت و ملاک جعل از ناحیه اشاره بیان نشده، بلکه عقل میاد این علت حکم رو حدس میزنه و وقتی اون علت و ملاک رو حدس زد در سایر موارد حکم شارع رو سرایت میده. مثلا آقا میگه علت حکم کذا کذاست، خب این علت در کذاهای دیگر وجود دارد پس اون حکم هم وجود دارد. حالا سوال این است که عقل چطور میتونه در جایی که شارع در خطاب خودش علت حکم رو نگفته، علت این حکم یعنی ملاک و اینها رو حدس بزنه؟ پای سر میفهمن که دو راه برای حدس ملاک و علت حکم وجود دارد. راه اول استقرا و راه دوم قیاس. استقرا اگر یادتون باشه استدلالی بود که بر جزئیات سوار بود. مثلا یک فقیهی آقای محمدی به شما عرض کنم که میاد موارد مختلف فروعات قرآن رو نگاه میکنه و میبینه که آقا جاهل معذور، علت حکم عذر جاهل رو چی برداشت میکنه؟ جهلش. لذا اگر شارع در مواردی حکمی برای جاهل نگفته باشد، این فقیه میگه آقا مگر تو اون موارد علت معذور بودن جهل جاهل نبود؟ خب در این مورد هم پس این آقای جاهل چی میشود؟ معذور میشود. مسئله باید نصف بشه از بیان
میشود. مسئله خاصه
چی؟
تو بحث اطلاع میکنی یه حسه های یه حسه از خودم وقتی این جاهله جهل داره
در تمام مواردی که نه جهل داره تو فروعات مختلف جاهل معذور. حالا تو یه فرع رسیدیم که نگفته جاهل معذوره، میگیم آقا تو اون فروعات که جاهل معذور بود چرا معذور بود؟ عقل میگه، میگه به خاطر جهلش، پس اینجا هم به خاطر جهلش معذور. این طریق اول. طریق دوم هم قیاس دیگه، یعنی این آقای عقل میاد با تأمل و حدس ملاک یک حکم رو درک میکنه، میگه خب وقتی ملاک رو درک کردم، این ملاک اگر تو مواردی که وجود داشته باشه هست دیگه، یه زخم یه شطور، دو زخم دو شطور، سه زخم سه شطور، خب چهار زخم چهار شطور دیگه، یک یک، دو دو، سه سه، خب چهار تا بشه دو تا، نه دیگه
شده دیگه.
یا مثلا میاد ملاک تحریم شرب خمر رو تشخیص میدهد و حدس میزند، میگه آقا اگر این خمر شربش حرام شده به خاطر اسکارشه. خب در نبیذ هم اسکار هست، لذا شرب نبیذ چیه بخواهی من؟ حرام. در قیاس هر مسکری
کل
مسکر، خب اینو نگی دیگه، یعنی اگه کل مسکر حرام مثلا منظورش این که تو خطاب شرعی اومده، نه فرض کن تو خطاب شرعی نه بستر یعنی حالا به شما میگم در منطق در منطق یادتون دیگه تمثیل منطقی که قیاس اصولی بشه، میگفتن که علا قائم است بر برهان صبر و تقسیم، یعنی احتمالات مختلف رو در نظر میگیره، یه احتمال رو حالا میکشه. حالا آقای سر در اینجا میفهمن که روشنه که از این دو طریق، طریق دوم که قیاس باشه همیشه زنیه، ما هیچ وقت درسته قیاس قد پیدا نمیکنیم، لذا اگر قرار باشه قیاس حجت باشه باید بریم ببینیم آیا ادله حجیت بر این حکم عقل زنی وجود دارد یا نه. استقرا بله همیشه زنی نیست، گاهی اوقات عقلی گاهی اوقات قطعیه. برون استقرا استقرار تام بله همیشه زنی نیست، قطعیه، ولی همیشه قطعی نیست، زنی نیست، اما انسان توان بر استقرار تام رو نداره، نمیتواند تمامی موارد رو ببینه، لذا به خاطر همین حرف آقای سن فهمند که آقا استقرار غالبا زنی نیست، مثل قیاس نیست که همیشه زنی باشه. خب لزام بعد ببینیم تو اون استقراهایی که غالبا زنی نیست آیا دلیل بر حجیت این حکم عقل زنی که بر پایه استقرا اسارت داریم یا نداریم. تمامی مباحث ما صفحه 314 در سقرای دلیل مشترک لفظی تموم شد. اول صفحه 314 رو بخون. سرفن و سنه
سنت البعث في الخضايا
ما در اینجا رو فقای من عرض کردیم که بحث در قضایای عقلی رو در دو بحث بیان میکنیم. بحث اول تشخیص سقریات ادراکات عقلی بود که آیا عقل ادراکاتی که منجر به استنباط حکم شرعی باشد و این ادراکات هم مشترک باشد دارد یا نه، که تا اینجا تمام اینها بیان شد. اما مورد دوم و بحث دوم
کبروی
بحث کبروی فی حجیت این ادراک عقل که باشه عقل این ادراک رو داشت و باعث این ادراک حکم رو درک کرد، اما سمم آزاد. چه کسی گفته که این ادراک عقل حجت است؟ حجت است. کما این که ما در الفاظ بیان میکردیم که این لفظ ظهور در وجود دارد، لفظ عقل ظهور در وجود دارد. خب منتها سمم آزاد، چه کسی گفته است که این ظهور حجت است؟ در اینجا هم این عقل این ادراک رو داشت، اما چه کسی گفته است که این ادراک حجت است؟ لذا بحث پایانی ما که بحث کبری باشد که آقای صدر هم میبینید که در اونجا عدد دو رو زده، دو یعنی این بحث دوم کبری. انشاءالله فردا این بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد. سلام علیکم.
اللهم صل على محمد.
فرق بین نسخ و تخصیص چی شد؟ آقای محمد فکر کردی؟ چیز در یک کلمه عرض کرد. آقای شیرو چی گفتن روز اوکی؟
گفتید که در تخصیص
به تدایون رکورد
رو یک شکان داریم و باز من دوام قیدا هم در تخصیص اینجوریه که در اون آم چی داره و یه حجیت نداره، یه چیزی داره ولی حجیت نداره.
چرا میگم فرق بین نسخ و تخصیص؟ چون آقای صدر در نسخ ملاک ها گفت نسخ حقیقی نداره، یعنی تو نیست ملاک ها باشه که باشه ملاک داره بعد
همون جزء بره. واسه اینکه
لكن ولی نسخ مجازی هست، یعنی یعنی عمل و حکم از ابتدا ملاک مثلا فهمید عمل ملاک از ابتدا چیه؟
مثلا میگه حکم زماندار هستن، بعضی اون حکم زماندار هست.
مثلا همین میگه یعنی حکم زماندار. حالا چون بعد قبل بودم در مورد ملاک، این ملاک زماندار است. ملاک زماندار. حالا این فرقش با تخصیص چیه؟ حالا میدونی فرقش
چیه؟ اما مضاف
است.
آخه معنی مضاف هیچ چیزی اون بحث بود به مکلف
دیگه. نه نه دو باشه آقای مزفر، من تو یادم که بحث تو مطرح کرد در پایان چهار تا شبه مطرح کرد، در ضمن یکی از شبهات این رو گفت. کلا ببینید چی بود
آقای مزفر اونجا میگفتن که تخصیص اتفاق بوده، ما مثلا اون هر دلیلی از اول شعاره اصلا اون محضه برای پس نظر نبوده، یعنی مثال دارم دارم مثلا نظر اکی ما نبوده دیگه
اکی جمع شد جمع شد
ولی هدف قایش نبوده. نه دیگه اکرم العلماء الا فصاب. بعد اون الفصاب مثلا ما اگر رفته
باشه
الا فصاب متصل. فصاب الا فصاب مثلا
اختلاط. الا فصاب یه ساعت دیگه.
این از اول شاید من نظرش بوده که این فصاب در علما داخل نیستش. ولی به گوش ما درس بده یه مثلا مولا دیگه بیان کرده. اما در نص مولا قصد کرده که اون یک ساعت اصلا علمای فاسق رو اصلا اکرام بکنه.
بنا فاهم هر کی خواست بره بره
اونجا
معتقد شده بود اصلا خصوصا 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 خصوصا
خصوصا
خصوصا خصوصا خصوصا خصوصا خصوصا خصوصا خصوصا خصوصا خصوصا علماء
غیر
فاسد غیر فاسد تعبیر در کرد علماء غیر فاسد وجوب احکام داشتن درسته؟ ولی اگر این کذا
نسخ
باشه در اینجا میگیم آقا
لا اکرام علماء
در اینجا میگیم نه اکرام علماء
حجیت داره
تا زمانی که این بیاد مسئله اکرام تمامی علماء تا زمانی که این بیاد چی داشته؟ رو فاقای من مسئلت داشته ولی مصلحتش چی بوده؟ مصلحتش تا زمان این بوده. دیگه مصلحتش تموم شد. برخلاف عام که از ابتدا اکرام تمامی علما مصلحت داشته.
یعنی توی عام شارع همون اول عام رو که آورده باشه خواستم آورده
اصلا شارع
نه آورده باشه
عام رو آورده خاص مد نظرش بوده، ما به واسطه خاص کتاب خاص کشف کنیم که اصلا عام مد نظرش نبوده.
خب آورده یعنی دیگه یعنی با هم بوده، یعنی خاص و عام با
هم
نه
بس خطاب منفصل تو خطاب منفصل که اصلا بحث نصف مطرح نیست چون معنا نداره دلیل خودش رو
من مظفر بس مرتب
تو کتاب
منفصل
در آن بیلی نسخ آقا اینم یادتون اینم بگم تو کتاب منفصله که در آن بیلی نسخ و تخصیص میشه تو کتاب منفصل که مسئله شده میشه الان مولا یه حکمه بگی به همه الان نسخش کن
نه
میشه
مولا
نیست مولا نیست
تشکیل بخش چشم پای یاد اصول مظفر بود که شهید فرمان مظفری
درست درست اصلا کل برهای بحثای مرحوم مظفر بحثای منطقی هن اصلا سیر ترتیبش فیلسوفه ایشون اینقدر چیز نکنیم
ما گم
شده اینکه بحثش یه مقداری بحثش یه مقداری عمیقه
ترتیب آقای مظفر ترتیب آقای مظفر بعضی
خودم مثلا به شخص خواهر قراش مثلا این مقابسته اصلا این مقابسته اصلا جاش اونجا نیست چون من باید این کتاب شب دو سال ها می نوشته در حاضر نمی کدوم از بزرگا بهشون مثلا مرموی مظفر شب تا صبح مثلا چراغ حجرش روشن بود داشته این
رو نوشته
خب اینا دیگه نمی نوشیم هر تو حضور من از مرحوم مظفر
نمیشن که
منطق همونه عقایدش همونه فکرش اصولش همونه منطقش همونه
درست دلالت بر اون
ما از طریق الفاظ به حکم شرعی میرسیم به دلیل شرعی میرسیم اما الفاظ خودشون دلیل شرعی نیستن که تو دل دلیل شرعی بیاری شما مواس الفاظ رو اونجا
میرسیم الفاظ این خطاب
حاوی حکم خدا حکم
چرا
که وقتی آقای مظفر مظفر هم داره اونجا در رابطه با امکان نصب و تصویر نصب و اینها صحبت می‌کنه، ولی وقتی در اونجا بود، حالا این که در اونجا بود بی‌مناسبت نبود، چون اونجا مطرح میشه دیگه، کل بحث رو کتاب دیگه.